ستم زنان روانم همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. الهی با امید تو یا رب العالمین. گاهی وقتا با خودمون صحبت میکنیم و در اوج مشکلات و در خانواده و در بین اقواممون میگیم دیگه بریدیم، دیگه خسته شدیم، دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. اینجاست که انسان ناامید میشه و خدای متعال ندا میده لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نشو. گاهی وقتا در اوج مشکلات، مثل امروزه مشکلات اقتصادی، مثل امروزه مشکلات این بیماری و کرونا، خیلی ها خسته میشن و شکست میخورن. اما اگر به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که گاهی وقتا در اوج سختی ها پیروزی ها به دست میاد. در اوج مشکلات یک راهگشایی هست و ما میتونیم وارد مسیر پیروزی بشیم، وارد اتوبان پیروزی بشیم. نگاه میکنیم به تاریخ، در اوج مشکلات ابراهیم نبی سلام الله علیه میخواد وارد آتش بشه، دور تا دورش کفار مشرکین گرفتن، اما خودشو نمی بازه و اونجاست که ندای یا الله سر میده، استعانت، کمک می جوید از خدا و خدا تمام اون جهنم و آتش رو بر او گلستان میکنه، بهشت میکنه، سرسبز میشه. اینجا بود که حضرت ابراهیم ناامید نشد، باز هم امیدش به خدا بود، باز هم توکلش به خدا بود. امروز اگر ما هم این روحیه شکست ناپذیر رو در خودمون تقویت کنیم، در بحث‌های دینی، در بحث‌های سیاسی، اگر این اتحاد رو داشته باشیم، خود خداوند فرموده که شما پیروز میشید. ان تنصر الله ینصرکم. اگر یاری کنید خدا رو، خدا هم شما رو یاری میکنه. به شرط اینکه ثابت قدم باشیم، به شرط اینکه به راهی که داریم میریم اعتقاد داشته باشیم، به شرط اینکه سست عنصر نباشیم، به شرط اینکه مداوم باشه این استقامت ما، پایدار باشه، همیشگی باشه، دفعی نباشه، تدریجی باشه، اما همیشگی باشه. نگاه میکنیم به تاریخ، انبیای الهی در اوج سختی ها پیروز شدن. حضرت نوح بعد از اینکه این همه مدت رسالت او طول کشید، اما کسی هدایت نشد جز تعداد اندکی، همه داشتن مسخرش میکردن، باران نمیخواهد بیاد، چرا داری کشتی میسازی؟ او اما به راهی که داشت میرفت یقین داشت، کشتی ساخت، طوفان اومد، همه جا را آب فرا گرفت و او در اوج آرامش سوار بر کشتی و نگاهش به مشرکین که دارن غرق میشن. اینجا فرمود ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، تاکید میکنه. دیدید گاهی وقتا ما میگیم که به خانمون، به همسرمون و بچه‌مون میگیم فلانی شیر گازو بستی؟ میگه آره بستم. چند قدم میریم جلوتر میگیم بستی مطمئنی؟ میگه آره مطمئنم بستم. اینجاست که خدا میگه مطمئن باشید، یقین بدونید که همراه با هر سختی آسانی هست. دعای امروز هم که بخونیم همینو به ما نوید میده. فرمود و سیر اموری فیه من العسر الی الیسر. اگر اتحاد داشته باشیم، اگر ثابت قدم باشیم، میتونیم از این مشکلات عبور کنیم. اگر جامعه مسلمین اتحاد داشته باشن، این فجایعی که امروزه در افغانستان شاهدش هستیم متاسفانه پیش نمیاد. به فرموده رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه که فرمودن اگر همه مسلمین اتحاد داشتن، اگر همه مسلمین با هم یکی می بودن و نفری یک سطل آب به روی این رژیم جعلی اسرائیل می ریختن، اسرائیل نابود می شد. اگر ما اتحاد داشته باشیم، کسی جرأت نمی کنه که به مسلمانی تعرض کنه. امروز تمام دعامون این باشه در اوج این همه تعداد اندکی که مسلمون ها و شیعیان حضور دارن در دنیا و این قلت عدد ما و کثرت دشمنان ما، اینجوری دعا بخونیم و سیر اموری فیه من العسر الی الیسر.
گناه دیدی ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده خدا مثل همیشه، از ما توسل از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا گدا مثل همیشه، ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی، چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی، من خواب بودم تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک به بهائک کل. آنقدر خوبی مرا گفتی به مردم، آنقدر که حتی خودم هم باورم شد، آهی کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد، احساس دل تنگی در این شبها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمک یا الله یا رحمان و یا رحیم، بسمک یا الله یا کریم و یا مقیم، عليم يا حليم،
باسمك يا الله
يا خالق كل مخلوق،
يا
رازق كل مرزوق،
يا
مالك كل مملوك،
يا
كاشف كل مكروب،
يا
آثر كل معيوب، يا ملجأ كل مطروب.
سلام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عهد، سلام خدمت شما بندگان خوب خدا، سلام خدمت شما مهمانان خاص الهی. به ویژه برنامه ضیافت آسمانی خیلی خوش آمدید. انشاءالله که بتونیم در حد وسعمون برنامه با کیفیت ضبط کنیم و برای شما نمایش بدیم. انشاءالله روز 27 هست و دعایی که خوندیم این بود که خدا انشاءالله ما رو همراه با این مشکلات یک آسانی هم به ما ببخشه. گفت اگر میخوای نگاه کنی و رنگین کمان رو دوست داری، باید باران رو هم دوست داشته باشی. گاهی وقتا اصلا بهترین گلها در وسط خار پدیدار میشه. پس باید گاهی وقتا این مشکلات رو به جون بخریم تا بعدش به پیروزی برسیم. خود خدا تضمین کرده، فرموده والعاقبت للمتقین، نهایت کار با متقین هست، با کسانی که اعتماد کردن به خدا، با کسانی که به خدا یقین دارن و اعتقاد دارن، با کسانی که به خدا توکل میکنن، اینها پیروزی نصیب اونها میشه انشاءالله. اما بخش احکام و شما میتونید سوالات خودتون رو همین الان با برداشتن گوشی تلفن خودتون تماس بگیرید با اون شماره‌ای که برای شما زیرنویس میشه و سوالات خودتون رو مستقیما از کارشناس احکام بپرسید، یا اگر سوال خاصی دارید و نمیخواید صداتون شنیده بشه میتونید پیامک کنید یا از طریق فضای مجازی، از طریق اینستاگرام و پیجایی که مختص شبکه جهانی حضرت ولی عهد هستش برای ما بفرستید و انشاءالله ما حتما با حالا این ضمانت که حتما سوال شما رو مطرح میکنیم از کارشناس محترم احکام حجت الاسلام و المسلمین حاجی فقیهی میپرسیم. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنیم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. در یه روایتی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست میفرماد من اصبح و دنیا اکبر و همهی فلیس من الله فی شیء. کسی روز که میشه شروع روز همه حواسش فقط به دنیا باشه، تمام تلاشش فقط برای دنیا باشه. روایت فرمود که پیغمبر خدا فرمود خدا دیگه این بنده براش ارزش نداره، این بنده پیش خدا میشه بی ارزش، چون تمام هم و غمش دنیاست. علاوه بر این میفرمود که 4 تا چیز هم در وجودش پیدا میشه. 1، اینکه غم و غصه ای تو وجودش پیدا میشه که این غم و غصه تموم شدنی نیست، چون اینه که به فکر دنیان معمولا دنیاشون هم تأمین نمیشه. دوم میفرماد که و مشغول ذهنیتی پیدا میکنه که این مشغولیت ذهنیش هم هیچ موقع از بین نمیره. سوم این است که میفرماید فقری نصیبش میشه که هیچ موقع بی نیاز نمیشه، پول داره ولی محتاج. این منظور فقر این اگه پول نداره، پولدار محتاج میشه، کسی که فقط قرازش دنیاست. و آخرین چیز فهمون آرزوهای دنبالش هست که هیچ موقع به این آرزوها نمیرسه. پس اگه آدم هدفش فقط دنیا باشه بدونه که فایده ای نداره و این گرفتاری ها هم خلاصه نصیبش میشود.
گفته بودن که به یک شخصی گفتن که آقا نصف دنیا رو بهت میدیم دیگه بشین عبادت کن. گفته بود خب نصف دیگه‌اشو به کی میدید؟ آیا میشه اونم من بگیرم؟ قضیه همینه، حریص انسان و هیچ وقت هم به تمام دنیا نخواهد رسید. خیلی ممنون، متشکر، تذکر به جایی بود، انشالله که هممون سلوهای زندگی خودمون قرار بدیم. اما بحث احکام دیروز یه چند تا سوال مطرح شد و حالا به پشتوانه اون چند تا سوال دیگه حالا میاد. یکی این که گفته بودن حضرت علی فرموده بودید که اگر کسی قوت قالبش مثلا برنج باشه باید حتما برنج حالا قیمت برنج رو پرداخت کنه. گفته بودن آیا این امکان داره که ما نگاه کنیم به قوت قالب شهر خودمون یا مردم جامعه خودمون یا نه؟
بله، این قوت قالب منظور قوت قالب در واقع متعارف مردمه. یعنی ممکن است کسی تمام وعده های غذایش فقط نون بخوره، هیچ موقع برنج نمیخوره، خب این میخواد برنج بده اشکال نداره، یا قیمت برنج رو حساب کنه، یا برعکس ممکنه کسی همه وعده های غذاییشو برنج میخوره اما حالا میخواد چیکار کنه، ارزون تر تهی کنه و زکات فطره بر اساس گندم حساب کنه، این اشکالی نداره. پس قوت قالب منظور قوت قالبه در واقع متعارف مردمه. و دیروز هم البته این عرض شد که لازم نیست تعداد غذاهای خودش رو حساب کنه که ببینه من چه مقدار بیشتر مثلا برنج بخورم یا چه مقدار بیشتر نان، امرو اضافه کنیم که حتی خود این شخصم ملاک نیست، ملاک قوت قالب مردمه نه شخصی.
خیلی ممنون، متشکر. حالا بعضا میپرسن که ما توی خانواده هستیم که خب عده‌ای برنج میخورن، تماما عده‌ای مثلا نون میخورن، پس اینجا دیگه تکلیف همونه که اختیار با خودشونه، هر کدوم خواسته باشن میتونن پرداخت کنن.
بله بله، فرق نمیکنه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که دیروز از عزیزی فرمودید که کسی خب میتونه قیمت حالا اون برنج یا قیمت گندم رو به جاش مثلا حالا پارچه‌ای تهیه کنه به فقیر بده. بعضا سوال میپرسن که خب شغل ما یه چیز دیگه است، ما میتونیم به جای اون جنس های دیگه هم پرداخت کنیم یا خیر؟
انشاءت که به جای قیمت زکات فطر فقط باید پول پرداخت بشه. حالا این یک کلمه دیروز اشتباه شد که امرو اصلاح کنیم که پارچه به جای قیمت زکات فطره و حالا هر جنس دیگری جایز نیست، یا خود گندم و یا خود برنج را در واقع به عنوان زکات فطره بیان پرداخت کنن، و اگه خود برنج یا خود گندم پرداخت نمیشه باید حتما پولش پرداخت بشه، جنس دیگری به جای او به جای قیمت به حساب نمیاد، حتما باید پول پرداخت بشه.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن که بعضا حالا ما میشنویم شب عید فطر خب عده‌ای حالا خواسته یا ناخواسته خودشون میرن مهمون میشن جای دیگه، به این دلیل که شنیدن که خب این فطریه رو به عهده صابخونه است، آیا این درسته که حالا هر کسی مهمان شد میتونه با صابخونه مثلا فطرش پرداخت کنه یا خیر؟
بله، این مهمان قضیهش اینجوریه که اگر مهمان بعد از اذان مغرب وارد خونه کسی شد، این دیگه فطرش به عهده خودش، کاری به صاحب خونه نداره. حالا ولو غذا هم اونجا بخوره، افطاری هم اونجا بخوره، نمازش هم تا خونه اونا بخونه، همین که اذان مغرب رو گفتن و وارد شد دیگه این فطره به عهده صاحب خانه نیست. مهم اون کسی است که قبل از اذان مغرب و قبل از غروب آفتاب وارد خونه میشه. اگه قبل از غروب آفتاب وارد در واقع خانه کسی شد، اینجا عده زیادی از مراجع تقلید از جمله حضرت آیت الله عظمای امام خامنه‌ای و آیت الله عظمای مکارم شیرازی نظرشون این است که این با یک شب رفتن اونجا و مهمان شدن زکات فطرش با صاحب خونه نیست، زکات فطر با خودشه. علتش همینه که میفرمان نانخور باید باشه و نانخور با یک شب نانخور به حساب نمیاد. چرا؟ اگه کسی مثلا از امروز را بیفته بره جایی و بمونه انشاءالله تا عید فطر، این دو سه روز که موند اونجا میشه نانخوره اون شخص و صاحب خونه باید زکات فطرشو پرداخت کنه. یا اینکه نه، از قبل از غروب آفتاب عید فطر که میره اونجا تا میرسه اونجا بگه اتفاقا ما اومدیم یه دو سه روز بمونیم و جدی هم بنا باشه خلاصه دو سه روز
بمونه
اونجا بمونه، اون موقع باید صاحبخانه زکات فطرشو بده. ولی کسی که تنها فقط همون شب رو میره این زکات فطرش لازم نیست. این نکته مال فتوای آیت الله عظمای خامنه‌ای و آیت الله عظمای مکارم شیرازی. اما آیت الله عظمای سیستانی ایشون نظرشون اینه که اگر یک شب هم یک کسی میره خلاصه جای مهمانی، همین که قبل از غروب آفتاب وارد اون خانه بشه و اونجا افطار کنه، اینجا فطریه به عهده صاحب خانه هست و صاحب خانه باید فطریه رو پرداخت کنه.
بعد اینجا هم بفرمایید که فطریه حالا چه صاحب خونه چه اعضای خانواده فرق نمی کنه، به عهده تک تک افراد هست یا نه به عهده حالا اون کسیه که خرج این خانواده رو میده؟
ببینید به عهده اون کسیه که سرپرست خانواده است. حالا اگه فرض بگی بچه ما رفته خونه مثلا عمو، حالا اگه رفته خونه عمو قبل از غروب آفتاب هم رفته، حالا اگه همون یه روز بشه رو نظارت الله سیستانی، اون فتره به عهده ما میشه نه به عهده اون فرزند. فرزند که خب هزینهش به عهده خودش نیست که. لذا اینجا باید حساب کرد که هر کس که زکات فطره این بچه رو باید پرداخت کنه.
خیلی ممنون متشکرم. بعد سوال بعدی نمود این فطریه، گفتن که فطریه بر کسانی واجبه که روزه گرفته باشن یا نه؟
ببینید سرپرست خانواده باید تمام نفرات خانواده رو حساب کنه و زکات فطرش رو بده، کوچیک باشن یا بزرگ، واجب باشه براشون روزه یا براشون روزه واجب نباشه، مریض باشه نتونه روزه بگیره یا سالم باشه بتونه روزه بگیره، یا حتی نعوذ بالله ممکن است آدم یه روزه‌گیر هم نیست، سالم هم هست اما روزه خوره، سرپرست خانواده اونم باید جزء نفرات به عنوان زکات فطرش حساب کنه. هر کس که جزء خانواده اوست، هر کس جزء خانواده اوست اون رو باید حساب کنه و زکات فطرش رو پرداخت کنه، حتی بچه‌ای که تازه به دنیا اومده. اگه قبل از غروب آفتاب عید فطر بچه به دنیا اومد، اون هم باید زکات فطرش پرداخت بشه، اما بچه‌ای که در شکم مادر هست، زکات فطره او واجب نیست.
خیلی ممنون متشکر. خانم مهدوی که مقلد مقام معظم رهبری هستن سوال پرسیدن، گفتن با سلام، بنده خون بسیار اندکی در حد یک نقطه کوچک روی پیشانی هم بود که آن را با دست خیس پاک کردم، اما یادم رفت آن قسمت را آب کشی کنم و با همان حال وضو گرفتم و وضو گرفتنش هم به این صورت بوده که اول یه مش آب می‌ریزن شستشو میدن، باز دوباره مش دوم که حالا مستحب هست بنابر نظر بعضی مراجع، اینو حالا باز می‌ریزن و شستشو میدن. گفتن بعد از نماز که یادم افتاد چک کردم دیدم خونی باقی نمانده، حالا وظیفه وضو و نمازی که خواندم و جاهایی که با آب وضو به اونجا پاشیده چی هستش؟
ببینید ایشون همین که میگن من خونو قبلا پاک کردم و خون نداشته، اگه خون نداشته این صورت، این آب اول همین که میریزن به این صورت اون قسمت خود به خود میشه پاک، آب دوم که برای وضو میریزن دیگه وضوشون صحیحه، مشکلی هم نداره و آب کشیدن هیچ چیزی هم لازم نیست.
ولو با آب قلیل باشه؟
بله دیگه، آب قلیل هم با یک بار آب ریختن پاک میشه.
حتما پس باید اون قسمت خون از بین رفته باشه.
بله دیگه. خودشون تو سوال میگن بله. خون از بین رفته بود. وقتی خون از بین رفته و نباشه با هم یک بار که آب ریختن خود به خود شده پاک.
آقا در مورد اصلا همین خون هم دوباره بفرمایید که تا چه مقدار خون روی لباس ما باشه میشه باش نماز خوند؟
ببینید در اینکه خون نجسه فرق نمی کنه، خون همیشه نجسه، ولی گاهی خون اگر به بدن یا به لباس باشه در حد میگن کمتر از درهم، یعنی به اندازه یک بند انگشت شست، به اندازه یک بند انگشت شست اگه خون به لباس یا به بدن باشه، این مقدار رو میشه باش نماز خون و اشکالی نداره.
بعد حالا جایی هم که سجده میکنیم حالا فرشی باشه اونجا هم اگر نجس باشه عیبی نداره؟
محلی که در واقع ما میستیم نماز، همین اندازه که مهرمون پاک باشه بقیه جاها اگر نجس باشه ولی خشک باشه اشکالی نداره.
خیلی ممنون متشکرم. سوال بعدی گفتن سلام، وظیفه ما در برابر کسایی که روزخاری میکنن چیه؟ مثلا همکارمون که همیشه باهاش در ارتباطی میشون میبینیم گاهی وقتا روزخاری انجام میدن، حالا نمیدونیم که دلیل روزخاریشون چی است، آیا بر ما واجبه که بپرسیم عمدن یا سهونه یا نه؟
ببینید حداقل نهی از منکر اینه که احترام ماه مبارک رمضان واجبه، یعنی حتی اگه کسی مریض باشه روزه براش واجب نباشه نباید علنی روزخاری کنه، باید بهش تذکر بدن که آقا ولو شما به خاطر مریضی نتونی امروز بگیری، الان نباید روبرو کسی چیز بخوری. بله این وظیفه دارن تذکر بدن که روبروی کسی نباید چیز بخوری، اگه میخوای چیز بخوری باید چیکار کنی، باید بری یه جایی جداگانه برای خودت چیز بخوری بعدن بیایی کار رو ادامه بدی. در سر کار و مقابل دیگران حتی کسی که وظیفش روزه گرفتن نباشد، مسافر هم باشد، علنی روزخاری جایز نیست و احترام ماه مبارک رمضان واجبه، باید تذکر داد.
خیلی ممنون متشکرم. گفتن سلام، گاهی وقتا روی پوستمون زخمی میشه و حالا بعضا یه قرمزی هست یا لخته خونی بسته میشه، چه زمانی ما جایز هست این رو بشوریم که حالا اون آبی هم که ازش رد میشه پاک باشه؟
ببین، هر موقعی که خون برطرف شده باشه. حالا گاهی اینجوریه که مثلا آدم خون رو با یه دستمال کاغذی چیزی مثلا قبلا گرفته، بعد روش مثلا حالا چیز میبنده از این که دیگه برای بهبودی زخمه، دیگه اون موقع هم که آب دست رو میگیری زیر آب یا جای اون جای قسمت بدن رو میگیری زیر آب، دیگه خود به خود میشه پاک. به مقداری یه جوری باشه که ببینید اگه خون باشه وقتی زیر آب میگیریم، این خون به طور طبیعی چی میشه؟ میره. یا یه کمی صبر کنیم آب نگه داریم، اگه هم خشک شده باشه این خیس میخوره و چی میشه؟ یه لحظه دست بکشی میره. اما اگه چیزیه که دیگه نه ثابت شده و مندگار شده، این هم که ظاهرش آب کشیده بشود دیگه پاکه.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی، گفتن که دیروز حضرت عالی فرمودید که انتخابات واجب شرعی هستش، اگر حالا همسر انسان، شوهر انسان اجازه نده، اینجا تکلیف ما چیه؟
ببینید، در واجبات شوهر هیچ در واقع حقی نداره. شوهر نمیتونه به خانمش بگه آقا اول وقت نماز نخون، بگه خانم اول وقت نماز نخون، اون نمازش میخواد بخونه، میخواد اول وقت هم بخونه. دخالتی حتی تو این قسمت هم نمیتونه بکنه. لذا وقتی انتخابات شرکت در او واجب است، اگر شوهر صریحا بگه من راضی نیستم تو بری در واقع برای پای صندوق رای، هیچ اعتنایی نکنن و برن رای بدهن و بدانن که وظیفه شرعی لازم است، هیچ موقع حرف شوهر مقدم بر حرف خداوند متعال نیست.
خیلی ممنون، متشکر از اینکه حالا اومدید و پاسخ دادید سوالات بینندگان عزیز ما رو. دعا بفرمایید.
خداوند متعال انشاءالله در این انتخاباتی که در پیش است یه سرنوشت خوبی برای ما رقم بزند و انشاءالله امیدواریم که از این گرفتاری هایی که مردم به خاطر بی تدبیری بعضی از مسئولین نصیبشون شده، انشاءالله رهایی کامل پیدا کنن با انتخاب خوب. انشاءالله خدایا یک رئیس جمهور مفید به درد بخور دلسوز مردم و به فکر خدا بودن و به فکر خدا باشد نصیب و قسمت مردم بفرما.
الهی آمین، الهی آمین. گفته بودیم که انما العسر یسرا، همراه با هر سختی یک آسانی هست. تو این چند ساله که خیلی اذیت شدن از جهت اقتصادی، از جهت این بیماری، از جهت بی‌عدالتی، انشاءالله که نتیجه این باشه که قرار پایانش یک آسانی باشه. گفت این سختی ها برای رشد خود ما هست، اگر مقاومت کنیم، اگر استقامت کنیم، پایانش حتما آسانی هست انشاءالله. یه میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني، ترغبني مناجاتي، تقربني وتدنيني، تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني، تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني. أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني، وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني. يا رب يا
ايا ربي ايا روحي ايا وردي ايا شهدي ويا احلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم اخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحبك
وكما أحلى
الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. انشالله که گرفتاری، غم، مشکلات از زندگیتون بره بیرون انشالله. اما اگر نگاه کنیم میبینیم که ما یک تکیهگاه خیلی بزرگی داریم، یک پناهگاه خیلی مطمئنی داریم. فرمود هر جا به مشکل برخوردی فقط بیا در خونه خود من، هر جا به مشکل برخوردی من نزدیک تو هم. سوره علق آیه 19 گفت کافیه سجده کنی و به من نزدیک بشی. اینجاست که در آغوش منی، همراه منی. اینجاست که هیچ مشکلی تو رو اذیت نمی کنه و هیچ طوفانی تو رو نمی لرزونه. انشالله که همینجوری باشیم. گاهی وقتا اگر میبینیم مشکلات بر ما خیلی وارد میشه و غالب شده، کافیه دو رکعت نماز بخونیم، کافیه یک مناجاتی بخونیم. امام زمان علیه السلام فرمود در این شبها، در شبهای ماه مبارک رمضان، دعای افتتاح بخونید. دعای افتتاحی که اگر خوندید تمام ملائکه برای شما استغفار میکنه. اینجوریه که ما به خدا نزدیک شدیم به واسطه پروازی که فرشته ها دستبای ما رو گرفتن و ما رو به سمت خدا میبرن. در خدمت دکتر میرباقری هستیم، استاد میرباقری، و قرار از ماه رمضان ضیافت الهی و مقام قرب الهی بشنویم. حاجا سلام علیکم، قبول باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به یکایک شما عزیزان، عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات که در خدمت شما و همگان در محضر قرآن کریم انشاءالله هستیم، از درگاه با عظمت ربوبی خاضعانه درخواست میکنیم. در محضر حسالی هستم.
سلامت باشید. خواهش میکنم آجاد. اول ماه رمضان که شد همه این مناجات شعبانیه رو زمزمه میکردن و این خطبه پیامبر خوبی ها که فرمود قد اقبل الیکم شهر الله، به شما روی آورده این ماه خدا. در واقع خدا به ما نزدیک شد و ما حس میکردیم که حالا از خدا دوریم، خدا هم از ما دوره. خدا اومد گفت اصلا این ماه اومدم من در کنار شما باشم. خب دو سه روز دیگه بیشتر باقی نمونده و داره متاسفانه تموم میشه این ماه مبارک و این سفره رحمت الهی. چیکار کنیم ما به خدا نزدیک بشیم؟
احسنت. گویا با روزگیری و روزداری انسان به حالت تقوا انشاءالله نایل میشه. ما یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ما روزه رو برای شما واجب کردیم به این امید که شما متقی شوید. تقوا رو عرض کردیم که به معنای خداداری، یعنی خدا رو داشته باشید، اتقوا الله، خدا رو نگه دارید، معناش اینه دیگه از نظر لغوی، یعنی در تعارضات زندگی خدا رو نگه دارید، هر چیز دیگری رو از دست بدید. اگر یک لذت حرام به شما عرضه شد، یا باید به او بپردازید، رضوان خدا را از دست بدید تو این مسئله، یا خدا را نگه دارید و او لذت را از دست بدید. خدا را نگه دارید،
لذتی که کوتاهه،
بله، او را از دست بدید. پای پول پیش اومد، پولتون رو بدید که خدا را نگه دارید، اگه هر جا که خدا لازم دونست. در همه امور خشمناک میشید، اعمال خشم یک عمل نفسانی است. نفستون رو زیر پا بذارید، رضای خدا رو در نظر بگیرید، خدا رو داشته باشید، تزم قیز کنید. و همینطور در امور زندگی. خب چرا روزه داری ما رو به تقوا میرسونه؟ ما یک ماه تمرین میکنیم که طبق نظر خدا عمل کنیم. این یک ماه تمرین اولا نفس رو به یک تمکینی میبره که از ما اطاعت کنه در راه خدا، و دوم این که یه باوری در ما ایجاد میکنه که ما میتوانیم با نفس مخالفت کنیم. حالا اگر این راه رو ادامه دادیم، در آیه 183 قرآن مسئله تقوا رو مطرح میکنه در سوره بقره. در آیه 186 در وسط آیات روزه نتیجه او رو میگن، گویا انسان به یه حالت خداجویی میرسه، برای خدا تمرین کرده، حس خداجویی در انسان قوی میشه. میگه و اذا سألک عبادی عنی، چرا این جملات رو خود قرآن وسط آیات روزه آورده؟ گویا روزداری انسان رو به خداجویی میرسانه، انسان اهل خدا میشه، یواش یواش دنبال خداست، مثل که حس مطلوبیت تقرب درش پیدا میشه که
بریم. گم شده پیدا آره. شده الان
در ماه روزه این حالت اتفاق میفته. میان سوال میکنن، اذا سألک عبادی عنی، از من سوال میکنن، نه اینکه از حاجت های خودشون، اون به جای خود، یه حس دیگه ای پیدا شده. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جواب این است که من نزدیکم. چیزی که به ما نزدیکه باید به او توجه کنیم، دنبال گشتن لازم نداره. یه عبارتی داریم در دعای ابی حمزه است، و ان الراحل الیک قریب المسافه، او که میخواد راه به سوی تو بگیره، راهش نزدیکه، راه زیاد نمیخواد بره، توجه باید بکنه. به عبارت دیگری ما در محضر او هستیم، نگاه کنیم فقط. ذکر یعنی نگاه کردن به خدا، ذکر یعنی توجه، نگاه قلبی، حواسمون به اون میشه. میگن اتجه به ای ور توجه کن، این تابلوهایی که تو عربستان گاهی میزنن، اتجه الی ثمرت الکبرا، مثلا الی جمرت الکبرا، از این ور برو به سمت، یعنی توجه به این راه کن، نگاه کن. وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، شما خدا را زیاد یاد کنید، رستگار میشید. چرا؟ چون این قرب دو طرفه میشه، از او بر او به ما نزدیکه، فعنی قریب. موجودی نیست که خدا به او نزدیک نباشه، موجودی نیست که در احاطه ذات قیومی نباشه، موجودی نیست که خدا به او لطف نکنه. به مردم که ان الله به ناس لرعوف رحیم، به همه مردم رأفت داره، به اصطلاح مخلوق خدا هستن، دوستشون داره. او توجه مهربانانه میکنه. نمیدونم این مثال یه خورده ضعیفه یا خوبم نیست، اما دیگه مثاله، مثال مادر و بچه. بچه داره برای خودش بازی میکنه، کاری با مادر نداره، یادش هم میره، هر وقت نیازی پیدا میکنه به یاد مادر میفته، شیر میخواد مثلا، ولی مادر لحظه ای از فرزندش نگاه بر نمیداره،
هی مواظبش.
آره، نگاهش هم نگاه مهربانانه است. کوچکترین آسیبی بخواد براش پیش بیاد، براش افته میشه، فوراً میره حمایت میکنه. خدای تبارک و تعالی این گونه هستن بر ما. حتی امام زمان علیه السلام همینطوره. انا غیر مهملین، چون هم ولی خداست و هم رحمت للعالمینه، او هم به اصطلاح جلوه یا بگیم مظهر رحمت الهی در بندگانه
و واسطه فیض
و واسطه فیضه. او هم از من نگاه بر نمی داره که در اون توقیع مربوط مشهور که به مرحوم شیخ مفید دادن فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما اینطور نیست که اهمال کنیم در رعایت حال شما یا شما رو فراموش کنیم. فراموشی همش از این طرفه، یعنی از طرف ما بندگان، از طرف ما شیعیان هست. خب حالا در ماه رمضان یه حس خداجویی پیدا میشه، میگن دنبال خدا میگردن. اذا سألک عبادی عنی، جواب اینه که من نزدیکم، فقط نگاه کنید، فقط توجه کنید. میگفتن که ماهی ها سمیناری تشکیل دادن، حالا یه لطیف است که بگردن آبی رو که مایه حیات ماهی هست پیدا کنن. محصول سمینار این شد که آب همینیه که شما رو احاطه کرده، فقط نگاه کنید، به اصطلاح غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. او دور نیست، یار نزدیکتر از من به من است. حالا این حس گویا در ماه رمضان پدیدار میشه از این سوالی که قرآن طرح میکنه که بندگان من از تو درباره من سوال میکنن و جوابی که خدا میده من نزدیکم، معلوم میشه بندگان به فکر قرب میفتن.
ففر رو الالله، فرار میکنن همین بندگان به سمت خدا
از همه چیز. احسن، یعنی اثر روزداری اینه، یه حس خداجویی، خداداری، خداخواهی که در ما بود، خداداری رو هم به ما آموختن در ماه رمضان که خدا رو نگه داری. خداجویی هم محصولشه. این خداجویی در ما پدیدار میشه در ماه رمضان. دو تا کار باید بکنیم. یک، حالا که این حس خداجویی پیدا شد، بریم با خدا رابطه برقرار کنیم. چگونه با او حرف بزنیم؟ از او بخواهیم خدایا وصال خودت رو به ما عطا کن. فرمودی که و ان الراحل الیک، یعنی امامتو فرمود، و ان الراحل الیک قریب المسافه، این وصال رو پدیدار کن، محبت خودت رو در قلب ما اشراب کن، توجه به خودت رو به ما عطا کن. در حدیث روزداری فرمودن که، حدیث مفصلی است که یه بخشی از این حدیث رو مرحوم آقای ملکی در المراقبات میارن، که در سفر معراج سوال شد یا احمد هل تعلم ما میراث الصوم، آیا میدانی که اثر روزه چیست؟ عرضه داشتن که لا. خطاب رسید میراثه قلت الاکل و قلت الطعام، قلت الکلام. اون روزداری یه کمی حزنه، کم سخنی، اون حزن روزداری، کم سخنی و حس کم خوراکی رو در انسان ایجاد میکنه. ثم قال فی میراث سمت، بعد درباره سکوت و کم سخنی گفتن انها تورث الحکمه، او حکمت ایجاد میکنه در قلب مؤمن، و تورث الحکمه علی یقین، و حکمت آدم رو به یقین میرسونه. البته خلا هر کدوم از اینا یه بحثی داره که حکمت چیست و یقین چیست. فاذا استيقن العبد لا يبالي كيف اصبح به عسر ام به یسر، اگر بنده ای به مقام یقین رسید دیگه خیلی باکی نداره چگونه روزگار بگذرونه، در سختی یا در آسایش،
رضام به رضا.
آره، فهذا مقام الراضی، مقام رضا میگن از مقام صبر بالاتره. صبر آدم تحمل میکنه چون خدا گفته، چیزی نمیگه، میپذیره. راضی اینه که ضمن این که میپذیره، راضی هم هست که خدای سختی برای او پیش آورده، یه بلایی. مثلا تقریبا روزداران به گرسنگی روزه راضی هن، یعنی خوشحالن
و زیبا میبینن.
آره، زیبا میبینن، دوست دارن این گرسنگی رو. گرسنگی سختی سر جای خودشه، اما دوست دارن. جمع میشه بین رنج و بین خوشنودی از این که من دارم برای خدا یه چیزی رو تحمل میکنم. این مقام راضینه. فمن عمل به رضایی الزمه ثلاث خصال، اگر کسی به رضای من عمل کند من سه چیز رو به او خواهم داد: شکرن لا یخالطه الجهل، چنان حالت سپاسگزاری در قلب او ایجاد میکنم که دیگه با من جاهلانه برخورد نمیکنه، و ذکر لا یخالطه النسیان، چنان یادی از خودم در دل او ایجاد میکنم که من رو فراموش نمیکنه، و محبتن لا یؤثر علی محبتی حب المخلوقی، چنان محبتی از خودم در دل او ایجاد میکنم که هیچ مخلوقی رو محبتش رو بر من ترجیح نخواهد داد. فاذا احبنی احببته، بنده‌ای که من رو دوست داشته باشد من هم او رو دوست خواهم داشت، و حببته الی خلقی، محبت او رو در دل مخلوقم میاندازم. ثم لاستغرقن عقله بمعرفتی و جلالتی، بعد عقل او رو غرق میکنم در معرفت و جلالت خودم. حالا حدیث ادامه داره تا اینکه من با او مناجات میکنم. اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار. روزه داری ما رو به یه چنین امکاناتی و فرصتهایی میرسونه. ماه رمضان هم تا سال آینده تکرار نمیشه و فرمودن اگر کسی در ماه رمضان مورد مغفرت قرار نگرفت لم یغفر الا قابله، دیگه خبری نیست تا سال آینده الا ایشهد عرفه، هم اگه خدا بهش توفیق بده حج بره، روز عرفه باز همین سفره باز میشه. خب ما مهم این هست که عنایاتی در ماه رمضان دریافت میکنیم بدون شک، مهم اینه که با اینا رو نگه داریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت، یه جمله رو من از ایشون خیلی به خاطر میفرمودن که معنویت رو چون خدا میخواد میده به انسان، همین که آدم میخواد تو راه باشه، تقوا داشته باشه، ولی حفظ معنویت از کسب معنویت مشکل تره که آدم نگه داره رو. چون امتحان ها ادامه داره دیگه، زندگی دنیا برای آزمونه،
سخت‌تر هم میشه.
آره سخت، هرچی هم درجه آدم بالا بره، کلاس که بره بالاتر سوالات هم سنگین تره. اینه که ما مهم این است که نگه داریم این حالت رو. در آیه اول روزه فرمودن لعلکم تتقون، ما نمیخوایم شما فقط تو ماه رمضان متقی باشید، خدادار باشید، ادامه میخوایم بدید، بلکه این حس این در شما یه حسی بشه که بمونه. مهم این هست، یک ماه دست شما رو میگیرین در یک اردوی عملیاتی روزداری، در یک ضیافت الهی، حال نگهش دارید. خب تا حالا گناه رو ترک کردید ماه رمضان به خاطر حرمت خدا، حرمت ماه رمضان، این حالت رو ادامه بدید. شب زندداری رو پیشه کردیم ماه رمضان، خب نماز شب راحت تره دیگه، ادامه بدید. حالا که شما این سفره براتون باز شد، یه توفیقاتی به دست آوردید، تلاوت قرآن رو ادامه بدید، حداقل روزی 50 آیه که امام صادق علیه السلام فرمودن، این راه رو ادامه بدید، این تقوا رو و خداداری رو، خدا محوری رو ادامه بدید در زندگی، بر نگردید به نفس محوری. نکته بسیار مهم اینه. و اذا سألک عبادی انی فانی قریب، من نزدیکم، اجیب و دعوت الداء اذا دعان، بنده بگه یا الله من اجابت میکنم، میگم بله، به تناسب حاجت او، گاهی حاجتشو فوری میدم، گاهی با تأخیر که به مصلحت اوست، گاهی هم چیز دیگری به او میدم اگر این صلاح او نباشه، به صلاح او من دستشو خالی بر نمیگردونم، در دست او عنایتی قرار میدم. عجیب و خداوند خلف وعده نمیکنه، اگه ما از دل چیزی بخواهیم از خدا حتما یه جوابی میاد، یه عنایتی میشه. بعد انتظارشون رو از ما بندگان خدای تعالی مطرح میکنه، فل یستجیب ولی، پس بندگان منم باید مرا اجابت کنن، ولی یؤمنو بی لعلهم یرشدون، چه چیزی رو اجابت کنن؟ تو این آیه گفتم حالا که شما ماه روزه داریست به سراغ من بیایید، بخواهید، دست به دعا بلند کنید، من دعوتتون کردم به دعا کردن، گفتم اجیب و دعوتت دعا ازاده، شما اجابت کنید، اجابتتون اینه که شما دعا کنید، بخواید از خدا. خود دعا کردن کار سختی ها، یعنی دارم گاهی غفلت میکنه از دعا کردن. گفتی اگر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. ما دو شب دیگه داریم، شاید هم شسته شد، اما تو این دو شب این دعا رو زیاد بخونیم. اعوذ به جلال وجهک الکریم ای ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعت او ذنب تعذبنی علی. خدای به تو پناه میبرم ما رمضان تموم بشه هنوز تو پرونده من یه گناهی باشه که تو تصمیم داشته باشی من رو برای عقوبت کنی. جدن به خدا پناه ببریم. خدایا پناه میبریم به تو از این که ماه رمضان تمام بشه ما به قرب تو واصل نشده باشیم. پس بندگان منم اجابت کنن. یه جا در سوره انفال قرآن دعوت میکنه به اجابت خدا و رسول، اون مطلقه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، اجابت کنید. اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی که شما رو دعوت میکنن به چیزی که به شما حیات میبخشه، شما رو زنده میکنه، زنده به حیات طیب، فلنحیینه حیاتا طیبه، نه حیات فیزیکی. اونجا مطلقه، یعنی اینجا عبارت مطلقه ولی گویا ناظر به موضوع بحث آیه است. من دعوتتون میکنم دست راست کنید به سوی من، اجابت کنید. من وعده اجابت میدم، به وعده اجابت من ایمان بیاورید. اگر دست به دعا بلند کردید با یقین به اجابت، شما رشد پیدا میکنید، تقرب پیدا میکنید، به خدا واصل میشید. پس خدا جویی رو با خدا خانی همراه کنیم که ادعونی بشه و بعد انشاءالله به وصال نایل میشیم که یا موسی ادعونی فی ظلم اللیالی تجدونی قریبا، در تاریکی های شب من رو بخوان، من رو نزدیک خواهی یافت. انشاءالله به خدا یابی و یافت خدا وصال برسیم
انشاءالله. فهمیده بود همه کردون ساعت 19:30 بهتون اطلاع بدم، ولی حیفم اومد چون بحث ناقص میمون و کلام شیرین شما باعث شد که دیگه حالا من سکوت کنم و یعنی ما خیلی دوست داریم بیشتر در خدمتون باشیم.
خیلی
ممنون.
بله خیلی متشکرم.
سلامت باشید، دعامون کنید. فرمودند که دعا کنیم ماه رمضان خدا ما رو ببخشه. یادتون میاد توی ماه شعبان اینجوری دعا میکردیم، خدا یا اگر تو این روزهایی که از ماه شعبان گذشت ما رو نبخشیدی، توی باقی مانده از ماه شعبان ما رو ببخش. امروز هم اینجوری دعا کنیم. الهی ان لم تکن غفرت لنا فیما مضا من رمضان فاغفر لنا فیما بقی من.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما علی و ما خطری هبني بفضلك وتستر علي بعفوك أي رب جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تر، که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا میفهمید، من پرهیز میکردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من میترسیدم از تکرار گناه.
لعلنک اهون الناظرین و اخف المطلعین، بل لعلنک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک و تأخر العقوبة بحلمک.
اما این را نیست تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست، و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه میبرم، پناه بر تو از این گمان، پناه بر تو، بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی، و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
وما علي وما خطري هبني بفضلك وتستر علي بعفوك أي رب جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا، من واقفم به این حقیقت تر، که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تبجیل بودی، باز من می ترسیدم از
گفت اگر که می خواین با کسی گفتگو کنید اما کسی دروبرتون نیست، اگر نیمه های شب بود دلتون تنگ شده بود که با کسی صحبت کنید درد و دل کنید، کسی بیدار نبود، کسی با شما همراه نبود، شماره کسی رو نداشتید، خدا میگه من هستم. کافی قرآن رو باز کنی، آیات قرآن رو بخونی و با خدا گفتگو کنی، خدایی که با شما صحبت میکنه. اگر باز خواستی تو با خدا صحبت کنی، پاشو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، در دل شب، در وقتی که همه خوابن، اون وقت رو با خدای خودت نجوا کن، صحبت کن، گفتگو کن. خدا بهترین گوش شنواست برای ما، خدا بهترین گوش شنواست برای درد و دلهای ما و شنیدن خوبی میکنه برای مشکلات ما. در خدمت خانواده قرآنی، نخبه قرآنی هستیم، بگم نخبگان قرآنی، کسانی که ساعتها از عمرشون رو وقف قرآن کردن و قرآن حافظ اونهاست و اونها هم حافظ آیات قرآن هست. در خدمت خانواده حجت الاسلام و المسلمین حاجی مهندسی هستیم. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر، قبول باشه.
سلامت باشید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا فدا.
سلامت باشید، خیلی ممنون. حاج خانم سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
حاج معرفی بفرمایید حالا، چون بعضی ها مثل دختر خانم حالا میکروفون ندارن، شما معرفی بفرمایید حالا بعد بریم.
بله خواهش میکنم. خب سکا خانم صاحب هنر همسر بنده هستن، الحمدلله حافظ کل قرآن کریم هستند. زهرا سادات مهندسی دختر اول خانواده، الحمدلله حافظ 16 جزء از کلام الله مجید هستند. آقا سید محمد مهدی مهندسی حافظ 27 جزء از قرآن کریم الحمدلله هستند به لطف خدا. و کوثر سادات مهندسی حافظ 2 جزء از کلام الله مجید هستند
الحمدلله.
آقا سید محمد هادی ما هم هستن که حالا دیگه تو برنامه نیستن، ایشون هم تقریبا 10-15 تا از سوره های جزء 30 رو حفظ هستن.
ایشون چند سالشون که الان که قائم هستن؟
4 سالشونه.
4 سالشونه. و کوثر سادات چند سالشونه؟
کوثر سادات الان کلاس اول هستن، این 6 سالشونه.
6 سالشونه. حالا قبل از شروع برنامه شما فرمودید ما خانواده قرآنی نیستیم، خاندان قرآنی هستم، و اینو خواستم توضیح بفرم یعنی چی خاندان قرآنی.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که واقعا از الطاف خدای متعال و از الطاف ویژه قرآن کریم، خب ما در سال 78 توفیق پیدا کردم از کاشان، چون اصالتا کاشانی هستیم، ما توفیق طلبگی پیدا کردیم و واقعا بزرگترین توفیق زندگی ما همین بود که به کسلت روحانیت و سربازی امام زمان علیه السلام نائل شدیم، که انشالله خداوند توفیق شکرگزاری این نعمت عظیم خودش رو به ما عنایت بکنه. خب ما قبل از حوزه 10 جزء از قرآن رو حفظ بودیم، بقیه حفظ قرآن رو هم در حوزه انجام دادیم، به عنوان اولین حافظ فامیل بودیم. در طول این سالها دیگه 78 که ما قوم مشرف شدیم، از سال 1380 یک جلسه خانوادگی در فامیلمون شکل گرفت که به صورت ماهانه از سال 1380 تا به الان، یعنی تقریبا 20 سال ماهانه، کل فامیل، پدر بزرگ، خواهرها، برادرها و خاله ها، نوه های خواهرها، عروس و داماد ها، همه دیگه توی این مجموعه هستن. سال 80 که شروع کردیم تقریبا 25 نفر بودیم ما دیگه. بعد دیگه زاد و ولد های جدیدی که اتفاق افتاده، عروس و داماد های جدیدی که به خانواده اضافه شدن، الان دقیقا 68 نفر هستیم. و اون نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست و عرض کردم لطف ویژه خداوند تبارک و تعالی بوده، در طول این سالها با آموزش‌هایی که گذاشته شده و برنامه‌هایی که در فامیل بوده، الحمدلله امروز از این 68 نفر حدود 40 نفر ما حافظ قرآن کریم داریم. یعنی تمام نوه‌های پدر بزرگم، دختر خانم‌ها که الان 6 نفر هستن که یکشون زهرا ساداتمون هست. حالا این دختر خانم‌ها که میگم دختر خانم‌های تقریباً 10 ساله به بالا رو عرض می‌کنم که 6 نفر هستن، همه‌شون در مسیر حفظ قرآن کریم هستن. حداقل 6 جزء از قرآن رو همه دختر خانم ها حفظ هستن، 16 جزء مثل زهرا سادات، و حافظ کل قرآن کریم هم داریم که دختر عموی زهرا سادات هست. تو آقا پسرامون که 8 نفر هستن، باز به همین ترتیب حداقل 3 جزء قرآن رو حفظ هستن، 8 جزء رو داریم تو آقا پسرها. و آقا سید محمد مهدی که بیشتر از همه حفظ هست تو بخش برادرانمون،
پیشدار هستن،
بله 27 جزء رو الحمدلله خداوند توفیق داده در قلب خودش جا داده. یه برنامه داریم برای شکوفه های قرآنیمون، بچه های فامیل 4 سال، 5 سال، 6 سال، تو این سنین و 7 سال حتی، اینها در حال حفظ قرآن هستن. 15 تا سوره از قرآن کریم رو همشون الان حفظ هستند. در بینشون مثل کوثر سادات ما که خب 2 جزء قرآن رو حفظ هست، و اینا الان کلاس دارن، آموزش روحانی قرآن رو دارن آموزش میبینند که بعد به صورت تخصصی انشاءالله شروع کنن به حفظ قرآن کریم. خیلی از مادرها اینها حافظ کل قرآن کریم شدن در طول این سالها. بین مادران ما تقریبا 6 نفر حافظ کل داریم، در پدرانمون حافظ کل داریم، حافظ 20 جز داریم، حافظان 5 جز دیگه زیاد داریم. یعنی یه جورایی تو این فضای خانوادگی که حالا ماهانه دور هم جمع میشیم به لطف خداوند، حفظ قرآن یک نورانیت خاصی در بین فامیل داره و همه دوستان فامیل با همدیگه مباحثه محفوظات دارن.
همین میخواستم الان بپرسم، حالا مخصوصا از آقا زهرا سادات که شما الان میرید بین فامیل. خب ما معمولا حالا تو این اوضاع کرونا کمتر، ولی خب بعضا غیر از این اوضاع کرونایی وقتی میریم بازی میکنیم، سرگرم هستیم. شما که میرید چیکار میکنید؟ یعنی فقط میشینید با هم قرآن میخونید یا نه سرگرمی هم دارید؟
بله درسته، ما خدا رو شکر دخترم ما همه در راه حفظ هستیم و داریم حفظ میکنیم. در کنار سرگرمی و صحبت‌هایی که داریم مباحثم می‌کنیم. یعنی من هر روز به دخترم کاشان هستن زنگ می‌زنیم از قم و مباحثمون داریم خدا رو شکر.
یعنی پس نزدیک نیستین. من فکر کردم همه قم هستن و حالا شما نه، پس ظاهراً غیر حضوری و تلفنی هست.
بله، کل فامیل آجا کاشان هستند. خانواده خود ما حالا در قم ساکن هستیم. بله، همه فامیل دیگه کاشان هستن. و مباحثه‌ای که فرمودن، مثلا زهرا سادات با دخترموش که دیگه حافظ کل قرآن شدن، همین دو هفته قبل جشن فارغ التحفیظی حفظ کلشون الحمدلله برگزار شد و به اتفاق دخترموها عازم پابوسی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به عنوان هدیه پایان حفظشون بودند، مجموعه دختر خانم‌ها. خانواده بله همه کاشان هستن و مباحثه محفوظات اونایی که کاشان هستن، خب بعضن تو مهمانی‌ها دور هم هستن یا خانه‌هاشون به هم نزدیک حضوری مباحثه دارن و بعضی‌ها باز کاشان هستن، خانه‌هاشون به هم دور هست، هم بحث‌ها اونجا تلفنی دارن، مثل زرسات هم که بله هر روز مباحثه تلفنی دارند.
خیلی ممنون حاج خانم. شما که خب تو خونه هستید و بیشتر با بچه‌ها سر کار دارید، این مدیریت زمان و اینکه چطور بچه‌ها مباحثه می‌کنن و هم دیگه و بحث حفظ و مرور آیات قرآن، بالاخره تفریح می‌خوان داشته باشن، از اونورم درس‌ها مجازی الان و هر کسی خب متأسفانه گوشی دستشه می‌خواد بره توی فضای مجازی هم بچرخه، این مدیریت زمان چطور صورت میگیره توسط شما؟
ما که زهرا سادات که خب در طی زمانی صبح تا ظهر کلاس داره، آقا سید مهدی که اصلا کلان امسال مرخصی تحصیلی گرفته و درسی نداره و کوثر سادات هم بعد از ظهر درس داره. به این ترتیب شکر خدا حالا ما تو این قسمت مشکلی نداریم الحمدلله. حالا با اینکه من فقط خودم گوشی دارم و این دو تا بزرگوار باید درس رو بخونن، الحمدلله در زمان صبح بالاخره ایشون درس رو میخونه، در زمان بعد از ظهر هم ایشون، ولی خب در فاصله زمانیش هم احتمالاً بخوان گوشی رو که حالا بازی کنن، مثلا بیشتر حالا کوثر سادات نیاز پیدا میکنه که گوشی رو بگیره بازی کنه، یا مثلا زهرا سادات حالا بخواد یه صحبتی با دوستانش داشته باشه، تو این فاصله مشکلی نداره استفاده میکنن. ولی ما در طی روز بیشتر کارمون همین کارهای قرآنی هست، یعنی کمتر حالا بخوایم مثلا با مثلا زهرا سادات حالا بخواد با دوستی صحبت کنه، در طی فاصله زمانی یک ساعت یا مثلا شاید کمتر هم شاید بشه این به این حالت. ولی خب بیشترش مباحثه از خوندن قرآنشونه، دوره کردنشونه. آسد مهدی که اصلا کلن شبانه روزی شده کارشون زیاد.
خیلی عالی. نوبتی هم که باشه، نوبت آقا سید محمد مهدی که ازشون سوالی پرسیده بشه و اون این که خسته نشدی شما بگی خب من عقب موندم از جهت تحصیلی نسبت به دوستانم، الان دارم حفظ میکنم و قرار به کجا برسم با این حفظ کردن؟
بالاخره هر کاری سختی‌های خودش داره، حفظ قرآن هم یه سختی‌هایی داره ولی شیرینیاش بیشتره و آدمو جذب خودش میکنه که حفظ قرآن رو ادامه بده. و این مرخصی تحصیلی هم که گرفتیم بالاخره ارزشش داره که یه سال آدم خودش رو وقف قرآن بکنه و درسش عقب بیفته، بازم ارزشش داره.
البته میگیم یه سال عقب میفته ولی گرنه از جهت این که بخوان توی دانشگاه وارد بشن این خودش یه امتیاز دیگه و زودتر از موعد خیلی از دانش آموزا و دانشجوهای دیگه میتونن وارد دانشگاه بشن. بفرمایید.
آقا سید محمد مهدی، خب یه قانونی در آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران هست که برای حفظ قرآن یک سال میتونن مرخصی تحصیلی بگیرن. آقا سید محمد مهدی از این فرصت داره استفاده میکنه، ضمن این که برای همین سال هفتم رو که امسال شرکت نکرده، پای تحصیلی هفتم رو در شهریور ماه تصمیمش این هست که انشالله شرکت بکنه، یعنی عملا عقب نمیافته.
ارتقایی داره
بله. ضمن اینکه در آزمون اعطای مدرک سازمان تبلیغات هم شرکت کردن. انشالله اگه خداوند مدد بکنه، چون مفاهیم هم روزانه 2-3 ساعت مفاهیم رو دارن کار میکنن، مفاهیم قرآن رو، این هر آنچه را دارن حفظ میکنن با مفاهیم و معارف حفظ میکنند. انشالله در چند هفته آینده که آزمون اعطای مدرک سازمان تبلیغات باشه، اگر خداوند مدد بکنه و قبول بشن، خب انشالله موفق میشن که مدرک تحصیلی کارشناسی رو دریافت بکنن.
انشالله انشالله به مدد الهی و لطف اهل بیت انشالله این توفیق نصیب شما خواهد شد. اما سوال دیگه این که شما تو خانواده هستید، خودتون آقای محمد مهدی چطور مباحثه میکنید؟ یعنی شده با هم دیگه حالا یه کاری انجام بده بگین خب بیایم دور هم بشینیم با هم مسابقه اجرا کنیم، اینجوری شده؟
الان کمتر شده، ولی قبلا زیادتر داشتیم. بعد از نماز مغرب و عشا یه جلسه قرآنی تو خونه خودمون میذاشتیم، میرفتیم تکی میرفتیم رو مول میشستیم و چند تا سوال از هم دیگه میپرسیم.
یعنی پدر به عنوان استاد از شما سوال میپرسیدن؟ و خودتون آجا استاد حفظ بچه ها بودید یا نه مؤسسه جای دیگه مشغول بودن؟
خب به لطف خدا چون خانواده قرآنی بوده، جرقه هاش در خانه زده شده و خیلی از محفوظاتشون رو بله مدیریتش با خود ما بوده، مثل آقا سید محمد مهدی و کوثر سادات که خب خیلی زحمت ها رو خانواده میکشن و در واقع مربی اصلیشون ایشون هستن. ولی خب یک اعتقادی که حقیر دارم، حالا تو دورهای تربیت مربی هم خدمت مربیان حفظ قرآن که عرض میکنم، خیلی خوبه که معلم حفظ قرآن و پدر و مادر دوتا باشند. بالاخره از یک طرف معلم و مربی حفظ یک سری رهنمودهایی رو داشته باشه و در خانه و خانواده پدر و مادر زمینه های قرآنی تر شدن فرزند رو و اجرای بهتر تکالیف قرآنی رو ایجاد بکنند که بعضا تداخل پیش نیاد. حالا بعضی وقتا میشه مثلا یکی از شاگردان خود ما که حالا از مربیای حفظ قرآن هم هست یه نکته رو میگه که فرزندان ما اون نکته رو قبول میکنن، شاید همون نکته رو مثلا خود ما بگیم. بالاخره تو فضای خانواده هست، نقش یک پدر اون حرف رو تلقی بکنن نه به عنوان یک استاد. لذا آقا سید محمد مهدی در مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت سلام الله علیها در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه امسال در طرح تخصصی یک ساله مشغول هستند. زهرا سعادتمون به همین ترتیب باز در مجموعه مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر واحد خواهران خیلی از محفوظاتشون رو ارائه دادن و ادامه محفوظات رو با زهمی مجموعه قرآنی خود ما که در کاشان هست. کوثر ساداتمون خب در جامعه القرآن الکریم و اهل بیت که تحت اشراف حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای طباطبایی هست، دو جزء قرآنشون رو حفظ کردن و همینجا جا داره که من تشکر بکنم از زحمات قرآنی فاضل ازمند حاج آقای طباطبایی که حقیقتاً بسیاری از فعالیت‌های قرآنی کل کشور و خصوصاً عرصه حفظ قرآن به نظرم مدیون زحمات این والد گرانقدر و فرزند گرامیشون آقا محمد حسین طباطبایی هستند.
خیلی هم ممنون از ایشون و خدا انشالله بهشون عمر با عزت بده. زهرا سادات خانم، شما روزانه چقدر وقت می‌ذارید و قرآن مطالعه می‌کنید و تلاوت می‌کنید؟
روزانه 2 جزء مباحثه دارم و 2 جزء مرور. بعد الان که در امتحانات افتادیم حفظم رو کمتر کردم، نیم صفحه حفظ دارم و ما بقیه 2 جزء مرور 2 جزء هم مباحثه میکنم.
در واقع حتی تو این ایام امتحانات هم حفظ متوقف نمیشه، کند میشم متوقف نمیشه دیگه.
بله درست.
خیلی عالی. و شما چی؟
من یه تکمله‌هایی
سلامت باشید خواهش میکنم.
برای بینندگان عزیز این سوال‌ها ایجاد بشه. زهرا سادتمون خب الحمدلله چون دیگه خودشون به یک سن خیلی مناسبی رسیدن که دیگه کامل تشخیص میدن صلاح خودشون رو، ایشون دیگه چندین سال برنامه قرآنی خودشون رو خودشون در واقع مدیریت میکنن. یعنی که بگن الان نیم صفحه خودشون برنامه‌ریزی کردن که روز نیم صفحه رو حفظ داشته باشن.
پس اجباری نیست در واقع؟
نه ایشون که دیگه کامل اصلا خودشون از نگاه ما یک استاد حفظ قرآن هستن، توانمندی خیلی خوبی دارن. بخشی از برنامه‌ریزی‌هایی که ما برای دوستان کاشان داریم و در واقع سنین پایین‌تر از ایشون رو که تازه وارد حفظ میخوان بشن، بعضی از بخشا رو از خود ایشون کمک میگیریم، مشورت میکنیم برای برنامه‌ریزی ها. ایشون الحمدلله خودشون یک استاد توانمندی در عرصه حفظ قرآن کریم هستن و میتونن برنامه‌ریزی بکنن. آقا سید محمد مهدی مون هم همینجور چون تو طرح یک ساله هستن، طبیعتاً دیگه خیلی برنامه‌ای که ما بخوایم مثلا الزام و اجباری باشه یا پیگیری‌های خیلی زیادی باشه نه. کوثر سادات خب به اقتضای سنشون الان بیشتر مادرشون پیگیر برنامه‌هاشون هستن، البته میزان حفظشون خیلی کمه، معمولا روزی 1 خط 2 خط حفظ میکنن و اونم چون حجم زیادی از برنامه رو اختصاص نمیده در شبانه روز، دیگه الحمدلله با علاقه برنامه‌ریزی میکنن و کارو پیش میبرن.
خیلی عالی. و دوستان و همه کسانی که با شما همراه هستن، خانواده و فامیل و خاندانی که فرمودید، حفظ موضوعی هم کار میکنن یا نه صرفا همین حفظ ترتیبی که الان دارید انجام میدید؟
برنامه ما در کل این برنامه های قرآنی فامیل حفظ ترتیبی هست، منتها تأکیدمون همیشه اینه که حفظ همراه با مفاهیم انجام بشه. یعنی در همه سنین ما، حتی سنین کودکان ما، سعی میکنیم یه بالاخره نشاطی از برنامه مفهومی رو داشته باشیم. اصلا تابلو حفظ ما، یعنی یکی از اصول طلایی حفظ قرآنی ما در فامیل، اینه که حفظ بدون معنا برای ما بی‌معنا. تلاش اینه که حتما
شعار این.
بله بله، حتما با مفاهیم حفظ بشه. مثل آقا محمد مهدی که اصلا هر روز داره 2.5 صفحه حتی اضافه بر میزان حفظ جدیدی که داره انجام میده ترجمه مفاهیم قرآن رو کار میکنه. مثل زهرا سادات به همین ترتیب، مثل کوثر سادات مثلا یه آیه های کوچیکی، مثلا فرض کنید الان بهش بگیم آیه مگس یا آیه پشه رو احتمالاً بتونه بخونه. کوثر سادات میدونی آیه مگس پشه کدوم آیه؟
میکروفون ندارن. آره حالا
بگن من تکمیلش میکنم اگر تو ذهنشون هست. یا مثلا آیه سحر کدوم آیه؟ آیه سحره؟
آیه 102 فرمودن. حالا هر کدوم از شما میتونید تلاوت بفرمایید یه مقدارش و یه قسمتش رو.
آیه 102 سوره باکی بقره، آقا سید محمد مهدی قرائت بکن، چون خود کوسساد میکروفون ندارن قرائت کنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تسل الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
أحسنتم أحسنتم. زهرا صادق خانم، شما میدونید این آیه که تلاوت کردن صفحه سمت راست سمت چپ توی
سمت چپ بالای صفحه و تبعون
اولین آیه آخرین آیه وسط آیه
اولین آیه صفحه
اولین آیه است.
بله.
و آخر صفحه چیه؟
آیه آخر صفحه من یاد دل دین کفر.
آیه آخر صفحه بعد چیه؟
بالای صفحهش میشه من انسخ من آیتین، پایین صفحهش میشه حضور زهنت.
آقا مهدی شما تو ذهنت هست؟
بله من اصلا
باشه. بچه ها مکمل های حفظ رو تقریبا کار میکنن، یعنی سر آیات رو پشت سر هم میگن، اول و آخر صفحات رو، برای اینکه تقویت حافظه بله برای اینکه تقویت حافظه بصری و تصویری بشه معمولا این برنامه ها رو دارن.
آجا تقریبا ما یه 2 دقیقه که بیشتر فرصت نداریم و یه سوال چالشی میپرسم. یه وقت شده که تو خانواده شما یه کاری انجام بدید، حالا به ظاهر شاید اشتباه باشه، اینها تذکر قرآنی بدن بچه‌ها یا نه، یا خودشون بچه‌ها با هم بگن که نه این کارو انجام بده به استناد فلان آیه؟
خب طبیعتاً چون الحمدلله توفیق حفظ قرآن رو همه اعضا خانواده پیدا کردن و ظرف قرآن و از اون طرف هم با ترجمه مفاهیم هست، خیلی از موضوعات رو تو ذهنشون میاد که این رفتار حالا توسط حقیر باشه یا بقیه افراد جامعه، آیا این رفتار درست هست یا نه، مطابقتی با این آیه داره یا نه، مثلا تو بحث حجاب، تو بحث اخلاق، تو بحث رفتارها و تو فضای خانوادگی و کل فامیل هم به همین ترتیب. یعنی یادمه خیلی از مثلا برنامه‌هایی که ما اردوهایی که داشتیم، چون تو فضای فامیل همین حرکت قرآنی که به لطف خدا داره اتفاق میفته، برنامه‌های ورزشی، برنامه‌های اردویی خیلی پررنگ ما داریم. یعنی الان مثلا آقا پسرمون هر هفته برنامه سالن ورزشی دارند، میرن برای فوتبال و اینها، حتی تو ماه مبارک رمضان تعطیل نشده، بعد از افطار دیگه ساعت 12 بله تفریحات پررنگی هم دارن ماشاءالله، دیگه خط قرمزشون هم این برنامه‌های ورزشیه. ما یه وقتی همین آقا پسرها به اتفاق پدرانشون تو فضای فامیلی یادمه چندین ماه پشت سر هم تا دیگه این جریان کرونا پیش اومد تقریبا کم رنگ شد، ما چندین ماه شاید 4-5 ماه پشت سر هم یکی از برنامه‌های ورزشیمون بود آقا پسرامون به اضافه پدرانشون اذان صبح می‌رفتیم زمین چمن مصنوعی، نماز جماعت صبح رو داخل زمین چمن مصنوعی می‌خوندیم، بعد من 3-4 دقیقه صحبت می‌کردم، بعد برنامه ورزشیشون و فوتبالشون انجام می‌دادن تقریبا 1 ساعت و نیم بعضی وقتا 2 ساعت و بعدش سفره صبحانه رو می‌انداختیم همونجا کنار زمین چمن که هر جلسه یکی از پدرها بانی بود و برنامه صبحانه رو خیلی خاطرات خوشی از اون موقع تو ذهنشون بود. الان دیگه حالا داخل سالن برنامه ورزشی رو هر هفته دارند ولو شرایط کرونا بوده به صورت محدودتر و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت حالا ناقص برنامه ورزشیشون الحمدلله بوده. اردوهای مفصلی که دختر خانم‌ها داشتن، آقا پسرها داشتن، یعنی سعی کردیم اون علاقمندی برای برنامه قرآنی در ذهن جوان‌ها و نوجوان‌ها و حتی شکوفه‌های عزیزمون باقی بمونه. مثلا شکوفه‌ها با اینکه سنین 4-5-6 ساله بودن، برنامه‌های پارک رو دارن، برنامه‌های بوستان رو دارن، میرن با همدیگه دور همدیگه و برنامه قرآن دارن، تو فضای کلاس قرآنی که دارن برنامه‌های ورزشی دارن و سعی می‌کنیم که بالاخره برنامه‌ی بانشاتی باشه که خدای نکرده زدگی برای دوستان عزیز ایجاد نشه، خصوصا که سنینشون بالاخره یا کودکن یا نوجوانن و اختزاعات خاصی داره. تلاش اینه که انشالله به مدد حضرت حق این اتفاق به صورت جذاب و بانشاط براشون بیفته.
انشالله خدا حفظتون کنه با این اراده قوی و در حد 20 ثانیه خانم اگر توصیه داری راهنمایی داری واسه خانواده‌ها و مادرها بفرمایید، در حد 20 ثانیه وقت داریم.
خواهش میکنم. صحبتی که در این قسمت میتونم داشته باشم این که تا جایی که امکان داره و خانواده‌ها میتونن و مهمتر از همه مادر خانواده که تأثیر بسیار مهمی روی بچه‌ها داره، بچه‌ها رو در خط قرآن تربیت کنن، یعنی تربیت قرآنی داشته باشن، حالا در خط حفظ قرآن، در خط قرائت قرآن، در خط روحانی قرآن، این که بچه‌ها در این راه، حتی بچه‌های کوچیک‌تر مثلا 4 سال و نیم در برنامه‌های اشاره‌ای که طرحی هست در جامعه قرآن که کلن بچه ها قرآنی تربیت بشن و انشاءالله نسل های آینده در این راه انشاءالله قدم گذاشته باشن.
انشاءالله خیلی ممنون متشکر از شما که تشریف آورد و منت گذاشتید رو سر ما و برنامه خودتون ضیافت آسمانی رو متبرک کردید به نور قرآن. خیلی ممنون متشکر از شما. همچنین از شما بینندگان عزیز کمال تشکر و قدردانی داریم که تا پایان برنامه خودتون ضیافت آسمانی رو بیننده بودید. انشاءالله فردا در خدمت شما خواهیم بود. فرمود نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگانم خبر بده که من خیلی غفور و بخشنده هستم. انشاءالله که همتون زیر سایه رحمت الهی زندگی آرامی داشته باشید. تا فردا خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.